وصول مزعفر که نمی خودی حالا بعد از کلاس بیارین. آره چون امروز میخوام استحصاب لااقل بگم به اینجا برسیم. تمام شد. دو جلسه دیگه. حالا یه آخر کلاسی رای گیری میکنیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شود خدمت شما که ما به ترتیبی که اومده بودیم، خب در اجزا اقوال سه تاست: اجزا مطلقا، عدم الاجزا مطلقا و تفصیل بین امارات و اصول تفصیل بدن. از اجزا مطلقا حرف های بروجردی بود که خب از عبارتش کامل خوندیم. منتها اونجا عرض کردم اجزا مطلقا نه یعنی در همه جا، در همه اون جایی که محل نزاعه، یعنی جایی که استکاک به واقع داره، ناظر به واقعه، ولی اونایی که مستقیماً اماره یا اصل میاد جعله، بگید تکلیف میکنه، مثل استصحاب وجوب نماز جمعه، اینا اصلا احدی در اینها قالب اجزا نیست. این که میگیم سه قول اجزا مطلقا، تفصیل یا عدم اجزا مطلقا، کلن در مورد اون امارات و اصولیست که در موضوع یا متعلق حکم جاری میشوند. اینجا سه قوله، ولی امارات و اصولی که میان در یک تکلیف مستقل مثل استصحاب وجوب نماز جمعه جاری میشن، اینجا هیچ کس قالب اجزا نشده و اون اصلا از محل نزاع خارجه. اونجایی که محل نزاع بود که خدمت شما عرض شود که گفتیم که اونجایی که محل نزاع بود، این همون موضوع و متعلق، حالا چه شرط، چه جز، چه بگید مانع، اینجا آقای بروجردینا قائل به اجزا مطلقا بودن، اینا رو خوندیم. آقای نائینی و بعد مدرسه نائینی، شهید صدر، آقای تبریزی، شیخون الاستاذ، آقای امین شارودی، آقای شهیدی، آقای قائلی، اینا همه قائل به عدم الاجزا مطلقا هستن و یه گروه دیگه هم عدم الاجزا مطلقایی هستن و اون مرسه آشخ عبدالکریم حائریست، اونا هم عدم الاجزا مطلقایی هستن، اونتا نحوه استدلالشون متفاوته. نائینا، مرحوم آقای حائرینا، میرن سراغ قضیه ملاک و تحصیل ملاک و مأمور و به فعلی و جمع حکم ظاهری واقعی، از اونجا میان، ولی مدرسه نائینا برای اثبات حکومت ظاهری و واقعی میرن اون لسان ادله و طولیت بین ادله و اثباتی میرسن به حکومت ظاهری که اون هم خونده شد. تفصیلم که خود آخوند بود و بعد طرفدارانش مثل مرحوم اصفهانی و مرحوم امام، اینا تفصیلی هم برای این اقوال کامل گفته شده. ولی چون روال این بود که ما قبلا مدارس خمسه رو میگفتیم و دوستانم گفتن گفته بشه، گفتیم خب پس حرفای مرحوم آقا ضیاءالدین عراقی هم بگیم. آقا ضیاءالدین عراقی هم عدم الاجزا مطلقاست، یعنی مثل مدرسه آشخ عبدالکریم، مثل مدرسه های حائری، منتها نحوه بیانش با اون دوتا متفاوته، بیانش فرق میکنه. مرحوم ها چه فرقی میکنه؟ مرحوم آقا ضیاء در قسمت امارات حرفاش با مدرسه های حائری شبیه، در قسمت اصول میره رو لسان ادله بعد اثباتیش میکنه. بعد جالبش اینه که تو لسان ادله نمیاد مثل خود نائینی، آیه خویی، آه شهید صدگیز کلی بگه در همه اجرا کنه، بلکه هر اصلی رو میاد تک تک بررسی میکنه. اهمیت قصه اینه که بعضی از فقهای بعدی مثلا آیه سیستانی اگه مطالعه بکنید، مدل رو از آقا ضیاء گرفتن، با همین مدل آقا ضیاء اومدن امارات رو عدم الاجزایی شدن، بعد اومدن اصول رو لسان یکی یکی بررسی کردن، بعد تو اصول تفصیل دادن. یعنی این اهمیتش این میشه، خود آقا ضیاء تفصیل نمیدن، حتی به یه چیز میرسه، راش فرق میکنه، ولی بعدها این اتفاق افتاده تو کتاب آیه سیستانی اگه نگاه کنید قشنگ متوجه میشید تو اصولش. همین تغییرات آیه سیستانی بود که پارسو بند دادن، پسرش فکر کنم نوشته، نمیدونم کی اسمش، یکی از بچه‌ها پارسال برام گفت نه خیلی جلده، خیلی شام 10 جلد شام بیشتره نیست، یکی از بچه‌ها همین کلاس بود برام من پارسال آورد، دستش درد نکنه یه وقتایی میخونم میبینم خیلی مفصل، 10 جلد تا آخر رسول هم نیست هنوز، خیلی طولانیه. بعد اون اونجا همین مدل رو حفظ میکنه، بعد امارات رو ثبوتی مثل آیه آغازی ها اصول رو اثباتی، ولی بعد که میاد اثباتی تو لسان ادله تفاوت ایجاد میشه. قسمت امارات رو از مرحوم آغازی های عراقی گفتیم دیروز و گفتیم که مرحوم آغازی های عراقی میگه در امارات یه بحث رو طریقیت، یه بحث رو سببیت، در طریقیتش عدم الاجزا مطلقا وفاقا لناینی وفاقا لاشق عبدالکریم حائری، اما تو وجه عدم اجزا در امارات بحث رو میکشونه به مصلحت مثل عاشق عبدالکریم و میگه شارع وقتی یه حکمی رو انشا کردن تو هوای خود انشا نکرده، بر اساس مصالح و بگید مفاسد انشا کرده، امارم قرار بوده ما رو به اون ملاک ملزم برسانه. خب وقتی من به اماره عمل کردم بعد اماره معلوم شد من رو به ملاک ملزم بگید نرسونده، خب من ملاک ملزم را به دست نیاوردم، مصلحت ملزمه در مجعول را به دست نیاوردم، عقل میگوید تا حالا به دست نیاورده بودی و نمیدونستی، معذوری، از الان که بگید فهمیدی باید به اون ظلم ملاک ملزم را بیاوری. خب ممکنه شما بگید اگر اینطوره خدا که میدونسته امارات یکیشون غلط در میان پس اصلا برای چی اینها را اعتبار کرده؟ میگه اعتبار اماره مصلحت داره، منتها مصلحتش لزوماً رسیدن به مجعول و واقع نیست، یه مصلحتی در خود جعل اماره هم هست که اگر شما به اماره عمل کردی و به واقع رسیدی هم مصلحت جعل را میبری هم مصلحت مجعول را. اگر به اماره عمل کردی و به واقع نرسیدی یعنی منقاد شدی، مصلحت جعل را میبری مصلحت مجعول را نبردی. اگر متجری شدی به اماره عمل نکردی ولی عمل درست در آمد، مصلحت مجعول را میبری مصلحت جعل را نمیبری، و اگرم عاصی شدی که هیچ کدوم نمیبری، ولی اون مصلحت مصلحت در اصل جعله، مثل مصلحت تسهیل مثلا مصلحت اصل جعله، مصلحت چیز عبودیت و بندگی این مصلحت اصل جعله، صرف نظر اینکه اون فعل درست باشه یا غلط، اینا مصلحت های اصل جعلن. مصلحت در اصل جعل میاد، مثلا مصلحت در اصل جعل ربطی به اون مصلحت در متعلق یا بگید مجعول بگید نداره و لذا نمیتونه اون رو هم تدارک کنه. بنابراین سنخه چی؟ نه انقیاد مال جعله، چون مجعول هرچه که باشه انقیاد هست، مصلحت انقیاد مصلحت جعله، یعنی وقتی شارع اینو جعل کرد شما بر اساس این جعل میتونی انقیاد کنی، جعل نباشه انقیاد هم نیست، ولی مصلحت مجعول مال قبل از جعله، چون اون مبنای عدلیه شیخونا پارسال هم میگفتم اون یادت نره، الشیء یکون حسنا فامر به الشارع، بله بله این کلیت داره، بوده کلیتش لزوم، یعنی حالا از نظر ما کلیت داره، بعضی هم مخالفن میگیم کلیت داره، یعنی مصلحتی اول در خود اون فعل یا لوازمش یا مقارناتش یا ملازماتش بوده و این منشأ شده برای اینکه امر بهش شارع، اون میشه مجعول. لیوتا مصلحت جعله، مصلحت مجعول نیست. اما مثلا اون روایت الوضوء و نورون یا الوضوء و عقیب الوضوء نورون علا بگو نور، این میشه مصلحت مجعول. بله لذا اون لیوتا مال جعله، این مال مجعول. غایت قرار دادن در لسان عرف، هم در جل، هم در اینا که شما میدونی خودت، هم علت رو قرار میدن، هم حکمت رو قرار میدن. تازه لزوماً مصلحت هم نیست چیزی که غایت ذکر میشه، میتونه حکمت باشه. بعد تازه اونی هم که مصلحته باز لزوماً مال مجعول نیست. در لسان عرفی غایت ذکر کردن، لام آوردن، نه محدود به علت و نه محدود به علت در خوده، بگو مجعوله. این تفکیک ها با دقت عقلیه به دست میاد و به تعبیر حالا بزرگواری میگفت، حالا بزرگوار مصطفی خمینی میگه، حالا دقیق تر میگم، میگه این که بعضی ها میان منظورش ناهینی رو میگه، میان با یه همچین تعبیر سخن میخوان بگن و میگن مصلحت این شد، این ناشی از خلط بین عرف و عقله. یعنی لسان عرفی بوده، شما میخواید استنتاج عقلی کنی، این غلطه. و راه تشخیص علت و حکمت و بعدم جدا کردن علت مجعول با علت جل، چون اصلا امور متعارف نیستن، ارتکاز عرفی عام نیستن، اصلا اینا نیست. که حالا یه وقت شاید گفته باشم قبلا چه جوریه، اینا هم همینطور عامن. شما برای اینکه فینا علتن یا بگو حکمتن، تازه که بعد اگه علتن بود، علت در مجعولن یا علت در جعلن، اصلا بعد از راه دیگه برید. قبلا هم یه اشاره، حالا یه اشاره میکنم ولی بحثش باید جای خودش بیاد. شما باید نگاه کنید ببینید این شی از اون شی اول جدا شده در عصر ائمه و پیامبر یا نه. اگر جدا شده بود حکمش جدا شده یا نه. اگر دیدید با رفتن این هنوز حکم مانده، معلوم میشه این حکمت بوده ولو واژه لام یا لن نبیاد. مثالش، مثلا شما میخواید ببینید در عده، میخواید بگم راه اصلا این نیست، این غلطه، از این راه نمیشه. مثلا در عده میخواید ببینید قضیه اختلاط میان علت یا حکمته، راه این نیست که شما نگاه کنید واژه به کار رفته چیه. شما نگاه کنید ببینید در قضیه عده آیا ممکن بوده در همون دوره 329 سال جایی مواردی به اصطلاح طلاق باشد و اختلاط میاه بگید نباشد. ببینید بوده، نگاه کنید کم هم نبوده، مثل کسانی که یائسه بودن یا همسالم، یا ماها مرد پیش زن نبوده، امکان اختلاط میاه نبوده. بعد نگاه کنید ببینید شارع اینجا چه حکم کرده. اگر حکم کرده به بقاء عده، معلوم میشه اختلاط میاه چی بوده؟ حکمت بوده، ولو واژه لعن نباشه. اگر دیدید نه برعکسه، وقتی این رفته حکمم رفته، اینجا میشه علت. بعد تازه علت جعل و مجعول مرحله بعده. برای اینکه علت جعل و مجعول رو پیدا کنیم، دوباره انفکاک اینها رو لحاظ میکنیم. یعنی اگر من به این جعل رفتم و به اون مجعول بگید نرسیدم، باز ملاک هست یا نه؟ اگر بود معلوم میشه ملاک مال کی بوده؟ جعل بوده. مثلا تسهیل، شما وقتی که میاید به اماره مرخصه یا به اصل عملی مرخصه عمل میکنید، ولو شما به واقع هم بگید نرسید، همین تعذیری که در این مدت بگو داشتید تسهیل رو برای شما ایجاد میکنه. پس تسهیل مال جعله نه مال مجعول. مدلش این مدلیه، کلمه لام و فلان و اینا ظهور عرفی هست. مفاهیمی رو میشه اینجوری تحلیل کرد که در ارتکاز عرف عام بگید بودن، و اونهایی که فراتر از ارتکاز عرف عام هست و با دقتهای عقلی به دست میان، اصلا مدل تحلیلشون نیست. اینو گفتم یه تیکم بگم، اینو در گوشه ذهنت بسپار تا بعدن. آقایون وقتی میرسن به بحث به اصطلاح موضوعات مرکب ذم الوجدان الی الاصل، بعد میان تفصیل میدن بین بگید عطفی و نعتی، این کار رو میکنن دیگه. بعد میگن این عطفی بود حجت اون نده، اونم هم همین بساطه. عطفی نعتی ظهور واژه است، شما چیزی رو میخوایی به این اساس به دست بیاری که اصلا عرف این رو بگید نداره. اون موقع اینها رو با ظهورات عرفی به دست آوردن و واژه ها، این اصلا خلطه. اونجاها رو باید با لوازم و ملزومات خودش کار کرد. اینو اجمالا داشته باشید تا حالا هر وقت رسیدیم به یکی از اینا، مثلا همین استصحاب اگه برسیم وقت خواستیم بحث کنیم، خواهیم گفت که ما اینجور تفصیلات رو زیر بار نمیریم، اینجور بحث. یا مثلا معاد جسمانی تو کلام، معاد جسمانی، معاد روحانی، میخوام معاد جسمانی رو تحلیل کنه، بعد میره با یه واژه، خب این واژه ظهور عرفیه، امر دقیق عقلی که اصلا عرف این رو نمیشناسه با اینها نباید تحلیل کرد، اون باید با لوازم خودش تحلیل بشه. و کم له من نظیر، چه در فقه و اصول مثل همین عدم عطفی، عدم نعتی، چه در بحثای خودش. خب دور نشید، بذارید آغازی ها رو بریم. اصل سنخیت رو قبول داریم، منتها حالا بعد که جلو تربیت یه مثالایی داره، تو اون مثالا بحث داریم، ولی اصل حرفش آره تدارک. ما مثلا سوکیه رو قبول نداریم، نه حالا سلوک رو بذار، سببیت رو بگیم، سلوک رو برسیم، اشکالات اونم به سلوک خواهیم گفت، شما هم خواهید دید. ما مصلحت سلوک رو اساسی تر از نارد میکنیم، معتقدیم ولو مصلحت سلوکیه با سایر تصویب های عامه فرق داره و غیر از حرف اشاعره و معتزله و ایناست، ولی این مصلحت سلوکیه در بعض فروزش همونطور که امام هم گفته به تصویب منجر میشه و از اساس قابل قبول نیست. دیگه خیلی تندتر از اون چیزیست که آغازی ها میگه. انشاءالله برسیم به جای خودش، بحث خواهیم کرد. آره اون به جای خودش، دور نشه. چه؟ تصویب انواعی داره، یه سری از انواع تصویب کل مصلحته که مال معتزله است، یه سری از انواع تصویب که اصلا مصلحت قبول نداشتن مال اشاعره است. هفت جور تصویب داریم، انشاءالله شهید صد اینا رو قشنگ گفته. خب نه، ادله در تصویب مطرحه، بعضی از این ادله بعض این وجوه رو رد میکنه، همه رو رد نمیکنه. حالا اینا باید بحث بشه، به این صبر کن، عجل نکن، عجل نکن، چون مطلب حذف میشه. اجماع رو آقای بروجردی بررسی کرده، گفته اجماع در همه این چیزایی که شما بهش میگید تصویب نمیاد، اینا رو کم کم میخونه. خب اینا راجع به امارات بود، گفت سنخ هم فرق میکنه. و بعدم یه چیزی هم گفت که آقای حائری هم میگه ما هم قبول داریم، گفت اصلا ما تو جمع حکم ظاهری واقعی میگیم امر عمل به اماره سوریه، فقط برای تعذیره، اصلا جن ما اینجا قائل نیستیم. آقای حائری هم میگه، جفتشون میگن، آقای حائری در کل امارات و اصول میگه که ما هم در کل میگیم، آقای ضیا در خصوص امارات میگه که اینا سوری هن، فقط برای معذوریت هن. اصلا اینجا جعل دومی ما قائل بگید نیستیم، یه معذوریته. لذا مفاد، لذا توی بحث امارات میگه ما قائلیم به عدم ال، بگید اجزا، مفاد دلیل حجیت هر چه که باشه، متشکر، جعل حکم مواصلی باشید، تعذیر و تنجیزی باشید، هر چه، اصلا نمیشه تو امارات اجزا. در امارات حکومت واقعی معقول نیست، صرف نظر از اینکه مبنای شما در حجیت اماره چه باشد یا لسان دلیل چه باشد، که اینا رو ما قبلا تو آیه حائری هم گفته بودیم. اما میاد تو اصول عملی. تا اینجا آغازی ها مدلش با مدل آیه حائری مثل همه، اما تو اصول عملی عوض میشه. آیه حائری تو اصول عملی هم با همون سبک وارد میشد، درسته؟ همین قضیه مصلحت و اینا رو می آورد. اما تو اصول عملی آغازی ها میره رو لسان ادله، میره رو لسان بحث میکنه، شبیه میشه به اصفهانینا، اونا هم میرن رو لسان، منتها فرقش اینه، یعنی اثباتی بحث میکنه، فرقش اینه که برداشتی که آغازی ها از لسان ادله داره با برداشت اصفهانی، با برداشت ناینی متفاوته، ولو در نتیجه به عدم اجزا مطلقا میرسه مثل ناینی، ولی مسیری که طی میکنه مسیر متفاوتیست. و نکات خوب میگه، به لحاظ لسان ادله اصول عملی لسانشون سه لسانه. یعنی کلن بخواییم لسان و اصول عملی رو دستبندی کنیم، سه دسته لسان داریم تو اصول عملی. پس اینو دقت کنید، عاشق عبدالکریم حائری اصلا کاری به لسان بگید نداشت. آقای بروجردی هم یه ارتکاز عرفی درست میکرد و یه عدم المانع عقلی اینطوری حل میکرد، نمید لسان تک تک. آقای نائینی و اصفهانی ها رو لسان میرن، ولی اصفهانی با لسان میرسه به حرف آخوند. آقای حائری و آقای خویی و شهید صدر و آقای قائن هم رو لسان میرن، ولی با لسان میرسن به عدم الاجزا مطلقا. آغازی هم به عدم الاجزا مطلقا میرسه، ولی یه فرم دیگه. کلن لسانها رو بخواییم بررسی کنیم، اینا سه دسته لسان تو اصول عملیه داریم. یکی لسان استصحابه که خودش یه معرکه ایش که این لسان استصحاب چیست که حالا خواهم بود. این جدا یه دسته، حالا یه گروه میگن این اصلا جدا باید بگیم چون استصحاب خیلی وضوح نداره درش. یه سری از اصول لسانشون لسان رفعه، مثل حدیث رفع، حدیث حجب، اینا لسانشون لسان رفعه. یه سری اصولم لسانشون لسان اثبات صغراست، مثل کل شیء لک طاهر، کل شیء لک حلال. آیه آغازی ها میخواد هر سه دسته رو بررسی کنه و در نهایت در هر سه برسه به عدم الاجزا. ولی بعدها افرادی مثل آقای سیستانی همین مدل وارد شدن، ولی تو قضیه لسان اثبات صغرا که مثل قاعده طهارت و علیت بود اونجا به عدم الاجزا نرسیدن، که حالا بعد به اون قسمت که رسیدن خواهم گفت چطور. ولی مختار ما رو میخواد ببینید برای ما کار به اینجا کشیده نمیشه، ما به همون مدل عاشق عبدالکریم میشه، اصلا میگیم تناقضه، کار تمامه. اما نکته های قشنگ انصافا میگه که یه سری از سوالاتی که شما میپرسید ولو اتخاذ مبناش باید بعد انجام بشه، ولی یه مقدار براتون روشن میشه. امروز استصحاب بگم. در مورد استصحاب و لسان ادله استصحاب سه تا دیدگاه هست کلنا که بعدن تو روایت استصحاب که رسیدیم بحث خواهیم کرد که کدوم دیدگاه درسته. یه دیدگاه، حالا این خیلی جالبه، همه اینا هم اینه که این روایت استصحاب چی میگن. یه امتیازی آغازی ها داره، من قبلا هم اینو شاید گفته باشم، هر کدوم مدارس امتیاز ضعف، مثلا مرسای بروجردی میگفتم تتبعش فوق‌العاده است، نگاه تاریخی به مسائل داره، فرضیات ابوالبقایی نداره. یا مدرسه های حائری رو بهتون میگفتم عرفیت و دقت عقلیش فوق‌العاده است، دور انصافا واقعا دور. آقای همچنان اینا خوشش نمیومد، ولی همینه، نه در عرفیت کسی پا به پایینا میزنه نه در دقت عقلی، ولی خب تتبع آقای بروجردینا رو اونا ندارن. مدرسه آغازی ها توی ارتباط بنا و مبنا عجیبه، یعنی هر کدوم از این مبانی رو درآوردن و لوازم این مبانی رو تو جاهای دیگه نشون دادن. آره، یعنی همش با هم مچه، یعنی مثل یک این میگفتن نمودار نمودارش کنیم، مال آغازی ها اینجوریه، مبانی رو تو هر بحثی در بیاره، بعد هر مبنای رو به جاش صراحت بده، لوازمش، ملزوماتش. تو این خصوصیت هم مدرسه آغازی ها فوق العاده است. شما همینجا رو الان به عنوان نمونه نگاه کنید، ما همه رو خوندیم دیگه، فقط اصفهانی مونده. حالا اصفهانی هم که آقای قائنی گفته اونجا شنید، این خصوصیت رو به این شکل هیچ کدومشون ندارن. حالا ببینید چی کار میکنه. در لسان ادله استصحاب تو استصحاب سه تا مبناست. این سه تا مبنا چجوری درست میشن؟ رو دو تا سوال درست میشن. دو تا سوالو که شما جواب بدید اینا درست میشن. یک، در روایات استصحاب به یقین نگاه استقلالی شده یا نگاه مرآتی شده. یعنی چی؟ نگاه استقلالی یعنی این که شارع به تو میگه تو باید به یقین عمل کنی، کلن به یقین عمل کنی. تو استصحابم میاد به شما میگه اون یقینی که قبلا داشتی زائل شده، الان یقین زائل رو باقی فرض کن. همین یه گروه میگن شارع به ما میگوید کلن تو رو یقین عمل کن، رو علم عمل کن، غیر علم نرو. غیر ان ما لهم به من ذالک من علم، تو آیات هم داریم، ان هم الا یظنون، تو فقط رو علم عمل کن. منتها علم دو جوره، یه چیزی وجدانن علمه که میشه قطع، یه چیزی وجدانن علم بگید نیست ولی من به تو میگم اینو قطعش حساب کن، تعبدم. اینا ما یه گروه اینطوری هم و اینا معتقدن روایت استصحاب به ما میگوید من کان علا یقین فشکم، اون یقین زائل را باقی فرض کنه بر طبق او عمل کنه. به اینا میگن نگاه استقلالی به یقین، نگاه خود آغازی ها نظرش اینه تو استصحاب، میگه روایت استصحاب تو امارات هم همینو میگه، اینجا شارع به ما میگه به علم عمل کن، یه جا وجدانن علم داری خب عمل میکنی دیگه، یه جا وجدانن علم نداری میگه چیکار کنم، میگه من اینو واسط علم فرض میکنم، من اماره رو علم فرض میکنم، جعل علم میکنم، استصحابم علم فرض کن. علم فرض کن یعنی چی؟ یعنی اون یقینی رو که قبلا داشتی و زائل شده بود این رو باقی فرض کن و طبقش عمل کن. که چی بشه؟ این که چی بشهش مهمه. در امارات یقین زائل رو وقتی باقی فرض میکنه به لسان واقع نمایی باقی میقرار میده، الغا احتمال خلاف. در اماره هم شما وجدانن یقین نداری، شارع میاد میگه یقین فرض کن اما با لسان واقع نماش معتبر میکنه. در استصحاب هم میگه یقین زائل رو باقی فرض کن، منتها از چه جهت؟ از جهت فلیمز علا یقینه، یعنی به لحاظ جری عملی نه بیشتر. در امارات هم جعل علم میکرد منتها به لحاظ واقع نمایی، در استصحاب هم اینا میگن جعل علم داره میکنه منتها به لحاظ جری بگید عملی، نه این که مرآتن الالمتیقن، اون نگاه دومه. نگاه کن این یه گروه هند. خب وقتی شما دیدگاهتون تو استصحاب این شد، پس میگید شارع اینا رو گفته برای چی؟ برای اینکه تو فقط از در لحاظ جری عملی از تحیر در بیایی. کان علا یقینن فشکن، برای اینکه حالا همینطور مثل حیوان در گل نمانی بگی من چه کنم چه کنم چه کنم، گفته فلیمز علا یقینه. الان یقین نداره ها، قبلا یقین داشته، ولی این تعبیر فلیمز علا یقینه یعنی همون یقین رو باقی فرض کن، همون جوری ادامه بده، همین، نه اینکه واقع همین است. این یه دیدگاه است در مورد لسان ادله استصحاب که دیدگاه خود آغازی است. و میدین اگه اینجوری فرض کنید چی باید بگید تو اجزا؟ عدم الاجزا. باید بگید عدم الاجزا دیگه، باید بگید عدم الاجزا، چون این گفته من کان علا یقین فشکن فلیم زلا یقینه، یعنی یقین زائل رو باقی فرض کنه به چه لحاظ؟ لحاظ جری عملی. همه قد گفته، نگفته که اون واقع رو تو تحصیل میکنی یا مصلحت واقع رو به تو میدم یا یه جعل دومی دارم مثلا، هیچ کنه نگفته. تو یقین داشتی به نجاست، شک کردی در نجاست، بودی چه کار کنی؟ میگه یقین تو باقی فرض کن، جری عملی کن، مضی کن بر نجاست، نه جعل دومی فهمانده نه چیز دیگری فهمانده. توسعه هم اگر بوده، توسعه به لحاظ جری عملی بوده، به لحاظ مضی بوده، به لحاظ فلیمزه بوده، نه بیشتر، که طبیعتا میشه توسعه ظاهری و لذا میشه وجوب اعاده یا قضا خارج وقت. لذا میگه اینه که استاد ما یعنی آخوند اومد گفت استصحابم علا وجه قوی مفادش حکومته و بعدم حکومت واقعیست، این رو مبنای خودش داشت این حرف رو میزد که یقین رو استقلالی نمیدید آخوند، کما که خودشم تو استصحاب میگه مرآتی میدید، و الا اگر مثل ما شما روایت استصحاب رو فهمیده باشید حتی علاوه چن قوی که استصحاب بشه اصل عملی، یا اصل توسعه نمیفهمی یا بفهمی قطعا توسعه واقعی نمیفهمی، که حتی آغازی ها توسعه رو میفهمه منتها واقعی نمیفهمه. لذا حکومت میشه حکومت ظاهری، میشه عدم الالتزام. ببینید چجور از راه های مختلف میرن و بعد میرسن به حکومت ظاهری. نائینی میگفت حکومت ظاهری، قیلینه عاشق عبدالکریم میگفت حکومت ظاهری، آغازی هم داره میگه حکومت ظاهری، ولی از سه راه متفاوت. نائینی میگفت ظاهری از جهت تأخر طولی موضوع دلیل حاکم نسبت به دلیل محکوم. آقای حائری میگه حکومت ظاهری به خاطر نبود مسند و اصل مأمور به فعلی. ایشون داره میگه حکومت ظاهری بر اساس لسان ادله اصول. یعنی برای آخوند و طرفداراش این دیگه خیلی سنگینه، چون با لسان ادله میخوان تعمیم بدن. ایشون میگه لسان ادله اصول بر اساس اونچه که من از استصحاب فهمیدم فقط تعمیم در مضی است، تعمیم در جری عملی است، نه بیشتر، و لذا اعاده قطعی میشه و عدم الالتزام میشه. خب یه دیدگاه این بود. دو تا دیدگاه دیگه هم هست. کسانی که بگن سوال اول این بود، یقین در روایات استصحاب عالی است یا اصل چیز استقلالی است یا مرآتی. خب آزیا گفت عالی است چیز استقلالی است. استقلالی یعنی چی؟ یعنی یقین زائل را باقی فرض کن، منتها از چه جهت استقلال بشتا مضی یلا یقین نظر مضی جری عملی نمیشه. در مقابل کسانی هستند مثل هم آخوند هم شیخ هم خیلی ها زیادن، سید یزدی، اینا اومدن گفتن نه مرآتیست، اصلا اینا بیشترن، گفتن یقین در روایات استصحاب به عنوان طریقی برای متیقن عقص شده، مرآتیه، طریقیه، استقلالی نیست. خب بعد چی میشه؟ یه سوال دومشون پرسیم، از این روایاتی که شما تو استصحاب داریم جعل حکم مماثل میفهمی یا نمیفهمی؟ ببینید تو دیدگاه اول مهم نبود جعل حکم مماثل بفهمه یا نفهمه، چون در هر دو صورت دایره بگید توسعه میشد فقط در حد تعذیر، در حد مضی جری عملی. لذا اونجا چه جعل حکم مماثل میفهمید چه نمیفهمید نتیجهش عدم ال بگید اجزا بود. نه 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 میگی مانا صبر کن، نه جعل حکم مماثل غیر از تعذیر و تنجیس هست، ولی جعل حکم مماثل منافات لزومن این نیست که این جعل در مرحله فعلیت انجام بشه، لزومن این نیست. حالا الان روشن میشه. ما میپرسیم که شمایی که مرآتی میبینی جعل حکم مماثل هم میفهمی یا نمیفهمی؟ اگه مثل آخوند باشه میگه من جعل حکم مماثل هم میفهمم، آغازی ها میگه اگر کسی یقین رو مرآتی دید بعد قائل به جعل حکم مماثل هم شد اصلا باید بگه حکومت واقعی، باید بگه اجزا، نمیشه غیر این بگه. و در آخوند هم این اتفاق افتاده، آخوند یقین رو استقلالی نیده که بعد چی؟ صبر کن. نه نه اونو صبر کن بارو. نه نه گوش بده، گوش بده تا آخر برم. اگر کسی قائل به مرآتیت شد، از جعل حکم مماثل هم فهمید، بعد اومد نتیجه این شد شرط صلات رو اومد اعم از طهارت واقعیه و بگید ظاهریه قرار داد، قطعا میشه اجزا. و در آخوندم همین اتفاق، بگید اصلا دیگه کشف خلاف نمیشه برای آخوند، چون آخوند گفته این که گفته یقین خود یقین رو نیده که بگید خود یقین در جری عملی، طهارت رو دیده، مجعول رو دیده، طهارت مستصحاب رو دیده، بعد اون طهارت رو که دیده اون رو اومده شرط صلات قرار داده، یعنی جعل کرده اعم از طهارت ظاهری و واقعی. خب اگه این بوده باشه و کسی اینو بگه این وقتی که با طهارت ظاهری عمل را انجام داده، اصلا وظیفش رو در همون ظرف بگید انجام داده، کشف خلافی نشده. مثل اینکه شما مسافر بودی، نماز رو دو رکعتی خوندی، بعد اومدی تو شهرتون، میشه بگی انکشف الخلاف؟ میشه تغییر موضوع. اینجا هم همینطور میشه برای آخوند، برای ما نمیشه، چون ما گفتیم واقع مهم بوده و این یقین هم به لحاظ جریان عملی بوده. ولی اگر کسی گفت از اول طهارت رو دیده و بعد جعل حکم مواصلی شده و شرط رو هم امن از واقعی و ظاهری دیده، باید بشه اجزا. منتا یه کسی ممکنه مرآتی ببینه، عاشق جواد تبریزی، از اون طرف قائل به جعل حکم مواصلم بشه، ولی وقتی روایت استصحاب رو مثل صحیح ثانی زراره میبینه و میبینه بین فقره و سه و شیش اومده فرق گذاشته حین العمل و بعد العمل، بگه پس طهارت شرط علمی نبوده، شرط واقعی بوده. اینجا باز باید قائل بشه به عدم الاجزا. آره دیگه نمیتونه دیگه. اون موقع پس جعل حکم مواصلش چی میشه؟ جعل حکم مواصلش میره در دایره تظاهری، یعنی جعلش در ظرف ظاهره، در ظرف عدم کشف خلافه، نه در ظرف واقع. پس کسی که مرآتیت دید جعل حکم مواصل هم قائل شد، اگر شرط رو اهم از واقعی و ظاهری دید، خب میشه اجزا مثل آخون. ولی اگر شرط رو خصوص واقعی دید بر اساس برخی روایات استصحاب، بازم باید قائل بشه به عدم الاجزا. و آخرین حالت، کسی مرآتی دید جعل حکم مماثل رو قبول نکرد، گفت جعل نمیفهمم. اینجا چی؟ اینجا ما ازش سوال میکنیم شما توسعه ای رو که اینجا میفهمی در ظرف فعلیت میفهمی یا در ظرف تعذیر و تنجیز؟ اگر گفت در ظرف فعلیت میفهمم، میشه اجزا. و اگر گفت در ظرف تعذیر و تنجیز میفهمم، میشه عدم الاجزا، که اینم بر اساس مبنای ما در جمع حکم ظاهری و واقعی مشخص میشه. بنابراین در قضیه استصحاب یه سری مبانی رو باید مشخص کرد، بر اساس اون مبانی دو دو تا چهار تا میشه. اگر گفتی یقین رو استقلالی گرفتی، چون بعدش راهی نداری که بگی این استقلال صرفا به لحاظ جری عملی بوده، پس باید قائل بشی به عدم اجزا، که خودش همینه. اگر یقین رو مرآتی گرفتی بعد قائل به جعل حکم مماثل هم شدی و شرط رو اهم از واقعی و ظاهری دونستی مثل آخوند، باید قائل بشی به اجزا. اگر یقین رو مرآتی گرفتی جهل حکم مواصلی هم شدی ولی گفتی من از ادله فهمیدم اشتراط طهارت شرط واقعی بوده نه علمی، اینجا باید قائل بشی به عدم اجزا، چون شرط واقعی رو نیاوردی. و اگر باز مرآتی دیدی ولی جعل حکم مماثل از ادله استفاده نکردی، از شما میپرسیم که در جمع حکم ظاهری و واقعی گفتی علم تو فعلیت میاد که بشه توسعه حقیقی، یا گفتی نمیاد فقط مال توسعه ظاهریه؟ اگه گفتی میاد، باید قائل بشی به اجزا. و اگر گفتی نمیاد فقط مال ظرف علم و جهل، باید قائل بشی به عدم الاجزا. بعد میگه من همه مبانی رو گفتم، ولی درستش اینه که اولا یقین استقلالی است نه مرآتی، چون اصل دنا عناوین بر استقلالیته و حملش بر مرآتیت در صورتی که ما نتونیم استقلالی معنا کنیم و ما اینجور معنا میکنیم. این یک. ثانیا اگر مرآتی هم بشیم، ما جعل حکم مماثل رو از ادله استصحاب نمیفهمیم و نمیفهمیم، و از اون ورم از جمع حکم ظاهری و واقعی باز میگیم توسعه ظاهریه فقط مال تنجیزه، پس بازم میشه عدم الاجزا. و حتی مرحله سوم اگر سلمنا که مرآتی باشه و سلمنا که جعل حکم مواصل باشه، باز لا نسلم که اشتراط طهارت در نماز شرط علمی و ذکری باشه به جهت صحیح ثانیه، لذا بازم میشه عدم الاجزا. لذا ولو مبانی مختلف رو گفتیم، ولی بر اساس ادله استصحاب ما باید قائل بشیم به عدم الاجزا. این بحث تمام شد. خب حالا میره سراغ خب نظر ما. اولا ما نیازی به بحث لسان ادله نمیبینیم، چون بر اساس همون مبنای عاشق عبدالکریم، همون بر اساس جمع حکم ظاهری و واقعی میگیم توسعه باید ظاهری باشه، چه در امارات چه در اصول، ولی تناقض پیدا میکنه با اون چی که در جمع بین حکم ظاهری و واقعی از روایات در مورد علم و جهل و التفات و نسیان و غفلت فهمیدیم. این یک، روشنه؟ دو، انشالله تو بحث استصحاب خواهد آمد که ما هم قائلیم در استصحاب به همین قضیه خدمت استقلالی بودن یقین، ولی استقلال صرفاً به لحاظ جری عملی است و معتقدیم این از روایت من کان علی یقین فشکه فلیمز علی یقینه استفاده میشه. سایر روایت استصحاب هم با این منافات ندارن و لذا حتی اگه به لسان استصحاب کار بکشه باز عدم اجزایی هست و مثل خدا آوازی. و حرف سوم، حتی اگر یقین هم مرآتی بشود، خواهیم گفت که ما زیر اصلا این جعل حکم مواصل تو کتما تو استصحاب نمیره، هر کاریش هم میکنیم، با اینکه یه زمانی مشهور بوده ها، یه دوره اکثریت جعل حکم مواصلی بودن، ولی نمیتونیم تصدیقش کنیم. حتی اگه اونم باشه باز ما جعل حکم مواصل و قائل نیستیم و با بر اساس تفکیکی که در فقره 3 و 6 در صحیح ثانیه زرار اتفاق افتاده معتقدیم طهارت شرط واقعی بوده، چون اگر شرط ظاهری یا علمی یا ذکری بود هر چی بود باید در فقره 6 بین رطب و یابس تفصیل نمیداد. پس ما با این حرفای آغازی ها و مختار آغازی ها تو استصحاب موافقیم، هرچند معتقدیم نیازی به اینها نیست. این از استصحاب. برای جلسه بعد آقای قائنی خب تعطیل کرده، شما تصمیم با خود میخواید ما یه جلسه دیگه بیاییم بقیه آغازی ها رو هم بگیم، بعد خواستید اصفهانی هم بگیم، دو جلسه هم اصفهانی بره اونم بگیم، سه جلسه بیاییم که تموم بشه چی؟ با سوال های الازی هم چهار تا میشه. خواستید کار میکنید، خواستید یه جلسه بیایید الازی احکام رو بگیم و بریم، خواستیدم نباشه فقط صوت الازی احکام ما ضبط کنیم بفرستیم، که خلاصه ما الان دو هفته تعطیل میشه، برگردیم از سببیت شروع کنیم، نه بر نگردیم دوباره رو طریقیت، هر کدوم که بود آخری رو بگیم. آخری کیا موافقن؟ یه صوت الازی احکام بزنیم و بعد بریم رو سببیت. چند نفر موافقن؟ یه نفر؟ دو نفر؟ خب این که یه جلسه بیایم الازی احکام ها رو بگیم و تموم بشه. چند نفر با این موافقه؟ این هم یه نفر. چهار جلسه دیگه بیایم این قسمت آغازی ها اصفهانی تموم شه. خب پس همین کار رو میکنیم، چهار جلسه، آره هفته بنده، چهار جلسه دیگه میایم یه جلسه آغازی ها تموم شه، اینجا بازه یه جلسه آغازی ها رو میگیم، بعدش هم بینیم اصفهانی و الازی احکام بگی و بعد هم تعطیل میشه دیگه تا بعد تعطیل. خب اگر هم بخواد بحث نمی کنه گفتن از دو جلسه دیگه فقط از آقای گوجه دیگه هم بیرم مقدمه بیرم مقدمه واجه تسلیم و اینا چی میشه؟
سببیت رو گفتن بس گفتن
دوخی دو تا سوال زمینه شده سوال
مرآتی یا استقلالی دوم جهل و کماسه رو بیفهم یا نیفهم؟ سوال به مولا آیشه
آقا جان دارید میفتیم عقب آقای چیز گفته میرن
دو جلسه دیگه میرن سوال
جواب هفته
بعدش هم میرن
اینجا
تو جمع حکم زاره واقعی بس میکنم چهار دسته رمان برای ایزا بیشتر نیست سه دست پنج دست ما سه تاشو جواب میدیم